گرمشونو به شما ابلاغ کنم. ایشون شما را از انبیه و زجاجیه و مردمک چشماش بیشتر و حتی فراوانتر دوست داره.
خجالت بکش پسرم، از باچه خاری های عاشقانه دست بردار پسرم. آرام
باش. خواهش میکنم مادر. بگه منه نبرد مادر. هلو هلو هلو. خب مادرم میگه سلامشو به خانم والده ابوی و اخوی ارجمندتون برسونید.
آقای علی ممنونم، شما لطف دارید. آقای علی چند لحظه گوشی. آقای علی آقای دکتر زبردست به اوژانس. آقای دکتر زبردست به اوژانس.
ببخشید خانم عزیز، شما از کجا زنگ میزنید؟ خانمی گلابتون.
آقای آلن، خب معلومه، از بیمارستان زنگ میزنم. یعنی شما متوجه نشدید؟
آه چرا چرا چرا، میخواستم مطمئن بشم. میدونید
خاک بر سر خلوچلت کنم پسرم، یکم حواست رو جمع کن پسرم.
بله مادر. مادرم متقابلن مجدداً باز هم سلام خیلی گرمشو به شما و خانواده محترمتون میرسونه.
بهش بگو کی بیایم، کجا بیایم، قول و قرارمونو بذاریم.
سرکار خانم گلابتون حرفای مادرمو شنیدید؟
آقای آله
بله.
بله. پس... شنیدم.
بله بله بله. پس کی، کجا و چه وقت؟
آقای آله
بله.
همین امروز.
مادر مادر، میگه همین امروز. مادر کجا سرکار خانم؟
آقای آله
همینجا،
تشریف بیارین بیمارستان آقای آله.
مادر مادر برخیز، باید همین الان همین حالا به بیمارستان برویم. مادر
برای چی بیمارستان؟
حرفای مادرمو شنیدید؟
بله آقای آله.
بله.
رئیس بیمارستان به من گفت به شما تلفن بزنم آقای آله.
رئیس بیمارستان با من کار داره یا شما کار دارید؟
آقای آلن، هر دومون، ما چند تا بیمار روانی داریم که چند روز دچار دیپرس شدن.
دیپرس.
اگه شما بیاین اینجا اینا خوشحال میشن آقای آلن.
با کمال میل، با کمال میل، منم خوشحال میشم خانم عزیز، همین الان میام.
ماجرا چیست پسرم؟ به مادرت هم بگو.
بذار گوشی رو بسرم. خب گذاشتم. مادر
چه صدایی بود؟
تلفن رو وقتی میذارم مثل این که اتصالی پیدا کرد.
خاک بر سرت.
مادر مادر، رکمه های کات پدر رو کجا گذاشتی؟ مادر میخوام کات پدر رو بپوشم برای خستگاری.
مادر تو بزن.
گلابتون از من خواسته برای شاد کردن بیماران روانی به بیمارستان برم. نظرت چیه؟
تو خواهی رفت؟
آه بله مادر بله، گلابتون خواسته. مادر گفتم که
خاک بر سرت پسرم، او میخواهد ثابت کند دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. خاک بر
این تلفن چطور این داخل دارد زنگ میزند؟ مادر این تلفن خراب شده. مادر گفتیم دکمه های کتا
درده. مادر
خسته نباشید. آی دکتر رجبی سلام، شبتون قشنگ.
سلام عرض کردم، احوال شما چطوره؟
الحمدلله، شما چطورین قربان؟
خداشون قبلش صدای شما رو یه 10 دقیقه یعنی برنامه‌تون رو گوش میدادید.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر، یه بارم شدین مخاطب برنامه قربان.
من مخاطب
هستم. بابا اختیار داشت شما برنامه سازی.
من گوش میکنم.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. خوشحالیم که همچین مخاطبی داریم. اوضاع احوال خوب بوده در هفته گذشته؟
بله ما مسافرت هستیم. بله.
کجا اومدین شما؟
اومدم ارومیه.
به 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 به، چه جای قشنگ و خوبی.
خیلی قشنگ. میدونی که یکی از بهترین مردمان ایران توی منطقه زندگی.
100% همینطوره. به چه مناسبتی رفتین؟ تمدد اعصاب و استراحت یا
دوست خانوادگی صاحب فرزند شده بودن.
بارکالله.
دیگه آره اومدیم دیداری داشته باشیم باشون.
به 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 به، دوست خانوادگی صاحب اولاد شده شما رفتین اونجا. فکر کنم از همین الان میخواین تحت پوشش قرار بدین بچه رو. بزرگ شد چیز خوبی درات.
من توصیه میکنم یه سفر بیاد، خیلی مردمان خاصی داره، مهربان، خیلی با فرهنگ.
فکر میکنم نه من ارومیه تالا نرفتم. آره تبریز رفتم، ارومیه
نرفتم. من توصیه میکنم یه بار برید
حتما. من خیلی جا نرفتم، حالا ان شاءالله که توفیق بشه. من چون اهل سفر نیستم چندان، زیاد نه، اگرم جایی رفتم فقط به خاطر کار بوده. مثلا تبریز دعوتم کردم یه برنامه اجرا بکنم، من رفتم. ندام عراق دعوتم کردم، من رفتم. جنوب دعوتم کردم. آره اینجوریام، ولی خودم خود به خودی
دعوتم میکنن. شما فکر کنم کمتر تو جامعه قدم میزنم.
آره دیگه، فقط خیابونا رو بلدم اونجا. مثلا این خیابون رفتیم به اون سالن برنامه، بعد برگشتیم فرودگاه. مسیر فرودگاه تا سالن آمفی‌تئاتر اکثر شهرها رو بلدم، بقیه‌شو نه.
من داره توصیه میکنم این کارو بکنم.
نه خیلی کار خوبیه، امکان داره من در 50 سال دوم زندگیم اهل سفر بشم
ایشالله. دیگه چیزی هم نمونده.
ولی دست شما درد نکنه.
شده شروع 50 سال دوم. شروع 50 سال دوم یه چند سال مونده.
امروز داشتیم با فریبرز صحبت میکردیم، زمانی که من و فریبرز شروع کردیم به کار کردن با هم دیگه، فریبرز همسن الان من بوده.
واقعا؟
بله بله
ماشاءالله.
خیلی عجیب غریبه.
برای برنامه‌ای که ما داریم اجرا می‌کنیم سابقه چقدره؟
والا آقای گلبان فکر می‌کنم دو دهه رو رد کرده. آره دو دهه رو رد کرده آقا جون. بله دو دهه رو 100% رد کرده. ولی دو دهه هست ما داریم مقاومت می‌کنیم.
برنامه باید خیلی ثبات داشته باشه که 20 سال مخاطب داشته باشه.
محبت شنوندگان به جا، چون من نمی‌خوام حرف علکی بزنم، این محبت خوبه ولی کافی نیست. لطف مدیران هم شامل حال اون بوده.
بده.
چون هر مدیری که میاد میدونید که کاری که میکنن، اولین کاری که میکنن اینه که همه چی میریزن به هم دیگه. اینو عوض میکنن، اونو عوض میکنن. من یادم یه دوره ای توی یکی از این رادیوها اسمشو نمیگم، مدیر پاشو گذاشت اسم برنامه رو عوض کرد. مثلا فکر کن برنامه خانواده رادیو سنش تقریبا اندازه منه. درست میگم؟ آقا اومدن این برنامه رو اسمشو عوض کردن. آقا مگه واسه چی این کارو میکنی؟ اینو گذاشتن اونور، اون یکی رو هاشتن، همه چی ریختن بهم. وقتی قشنگ همه چی با تون تبسکی شد، با خاک یکسان شد، فهمیدن که اشتباه کردن، دوباره برگشت به حالت اولش.
شما هم تون تبسم میگید؟
با من یه چیزایی میگم.
ایرونیای قدیم میگفتن.
بله، با یه چیزایی میگم عجیب و غریب. سر تمرین تئاتر معمولا بچه‌ها مینویسن. میگه این دیگه چی بود؟ اون دیگه چی بود؟ من از دست برم دیگه رفته نصف این فرهنگ. بقیه که اصلا حرفم با هم نمیزنن، چه برسه حرفای خوشمزه و قدیمی بزنن. بله، اما تو رادیو جوان الحمدلله هر مدیری که اومده این برنامه رو حفظ کرده، محبت به ما داشته، خدا پدرشون رو بیامرزه. آقا ما از هر چی بدی دیدیم تو این جهان از مدیرای رادیو ندیدیم. خیلی عجیبه، من نمیدونم اینا رو نه اینا رو چجوری انتخاب میکنن، واقعا عیب و علتی ایجاد نمیکنن. تنها دست از مدیرانی هستن که عیب و علت ایجاد نمیکنن تو مملکت. دانشون گرم به خدا. آره اصلا واقعا یعنی تو این دور که دارن مدیرا رو عوض میکنن، رادیو اگه بذارن جای مختلف همه چی تراز میشه، درست میشه. همچین فکری من دارم. واسه گاز یکی از مدیرا رو بزنن، چون پاییز داره میرسه، چون ما الان برق و آب نداریم، میترسم گازم نداشته باشیم، یه مدیر رادیو بذارن خود به خود گاز درست میشه.
بعد اینجا هم مسائل برق خیلی شدت داره.
آب چطوره اونجا تو رومیه؟
آب نه، آب خوبه، ولی برق خیلی شدت توی ساعتهای گرم برقا قطع میشه.
آره دیگه
دو دفعه.
من خیلی آدم صبوری هستم، خیلی هم طاقت دارم، تازگی ها به گرما هم تقریبا عایق شدم، زیاد اثرتون نمیکنه، اما امروز واقعا از تو داشتم مثل آلو جمع میشدم. حالا برقون میگیرم میخوابونن، میخوام بعد ازش لواشک در بیارن. امروز یه همچین حالتی بهم دست داده بود، این آلو برقون رفته بودم تو هم. خیلی گرما ناجوره، ولی خب دریاچه ارومیه وضعیتش ناجوره. ایشالا به حق علی یه اتفاقی بیفته که مثل سایر آبگیرها و دریاچه ها اتفاق بدی واسش نیفته ایشالا. ما فقط میتونیم دعا بکنیم دیگه کار بلد نیستیم بکنیم. آقا ما در خدمت شما هستیم، اونجا که مزاحم صابخونه نیستیم ما.
خیلی اینجا
دورتون نشستن دارن نگاهتون میکنه یا شما اومدی توی اتاق؟
یکی از دوستانم اومدیم یه طبقه ای که سکوت باشه چون جمعیت زیاد بود.
ماشاءالله.
آره جمعیت زیاد بود پایین.
چه حالی میده؟
اومدیم طبقه بالا.
شما خانومتون یا خودتون آذری زبان هستین؟
نه.
آه چقدر جالب.
شما که ببینید بچه تهرانی.
بله بله، گفتم حالا شاید این وسطا یه چیزی رو هم قایم کرده باشه. ما هم سعادت نداریم آذری زبان باشیم. بفرمایید.
بله حضورتون عرض کنم که با یاد خدا ما هفته پیش راجع به تله ها صحبت میکردیم.
بله.
برای اینکه برای آدم ها و دوستان عزیزی که از این دست شنونده ما هستن فضا جا بیفته، گفتیم اون تله ها اون تهرواره های کودکیه که به طور تکرار شدنی در واقع از فکر کردن احساس کردن تو دوران کودکی و نوجوانی شکل میگیره. حالا بله. ببینید اگر تغییر نکنه هی تکرار میشه دیگه.
بله.
این طرحواره ها تو فکر ما، تو رفتار ما، تو احساس ما و تو زندگی بزرگسالی ما خیلی تاثیر میذاره.
مثل چی میمونه؟ مثل کارتون گالیور میمونه. اون شخصیته بود که میگفت من میدونم ما بالاخره از بین ما بالاخره از بین میریم. استاد منانی میگفتن من میدونم این خونه خراب میشه. این تر حقیقت درست میگم دیگه، یه طرحواره است.
بله یه طرح است آفرین. و این طرح ها 18 تا هستش. ما هفته پیش راجع به طله رها شدگی گفتیم.
بله.
امروز البته با توجه به ضیق وقت فکر کنم به هفته دیگه بکشه راجع به طله بی‌اعتمادی و بدرفتاری در واقع گفتگو بکنیم.
بله.
این میخوام ببینیم که این تجربه کی شکل گرفته، چطوری شکل گرفته. ببینید آدمایی که در دوران کودکی خب مورد بدرفتاری قرار میگیرن یه مجموعه از احساساتو دارن، مثل درد، مثل ترس، مثل سوک رو تجربه کردن دیگه در واقع.
بله.
و خیلی وقت و وقتی میان توی اتاق مشاوره شروع میکنن به گفتگو کردن، آدم احساس میکنه که این فضاها مثل آبیه که پشت سر جمع شده و اون دیواره ها داره فرو میریزه و یواش یواش عواطفشون رو با شدت میتونن نشون بدن. خیلی وقتا ممکنه که در واقع آدمایی که توی این رفتار و توی این تله گیر کردن محیط اطراف رو خوب درک نکنن و خیلی وقتا حتی یه حالتی کرختی بهشون دست میده. من همیشه میگم این حالت میشه یک نوع فرار روانشناختی باشه از اون احساسایی که ناشی از اون تجربه بده. یعنی ما یه تجربه بدی رو توی کودکی داشتیم و این تجربه بد رو در واقع الان با خودمون هم میکنیم. ببینید خیلی ها میپرسن که آقا این ریشه این بی‌اعتمادی و بدرفتاری متعلق به چه دوره‌ایه؟ من میگم متعلق به دوران کودکیه. مثلا بچه‌هایی که کتک میخورن، ببینید ما چقدر توی روش تربیتی توصیه میکنیم که در واقع خشونت به خرج ندید. بعضی وقتا ما خشونت فیزیکی داریم، بعضی وقتا خشونت روانی داریم. وقتی مثلا یه نفر تو کودکی کتک زدیم یا مثلا بچه‌ای که شاهد کتک خوردن مادر و پدر از هم دیگه بودن یا خودش کتک خورده یا حتی بچه‌هایی که مورد اذیت و آزار جسمی قرار گرفتن.
بله.
یا بچه‌هایی که تحقیر میشن، توهین میشن. حالا به حال اگر یادتون باشه تو دو دهه قبل شخصیتی بود به نام بی جی که برشک دچار جنایت مختلفی شده بود. وقتی زندگیش رو بررسی کردن خودش میگفت من در دوران کودکی مورد تحقیر پدر قرار گرفتم. میگه من وقتی از پدر مادرم از هم جدا شده بودن من نزد پدرم بودم، یه روز عکس مادرم رو زده بودم کنار تختم، پدرم اومد منو با کمرمند کتک زد و بعد من رفتم در 15 سالگی گفتم بر من دوچرخه بخر، گفت تو عرضه نداری. بعد میخواستم در یک سن بالاتر ازدواج بکنم، باز من رو تحقیر کردن. میگه یعنی به هر حال تفسیر خود ما اینه که وقتی این بچه در اون دوران مورد تحقیر قرار گرفت جامعه رو تحقیر کرد. یا مثلا بچه هایی که توی خانواده قابل اعتماد نبودن، یعنی چی؟ یعنی خانواده هایی که اسرارشون رو فاش میکردن. بعضی وقتا مثلا بچه یک درد دلی رو مطرح میکرده از نقطه ضعفش برای سلطه‌گری استفاده میکردن، بهشون دروغ میگفتن. یا حتی پدر مادرهایی که به نظر من رو قول و قرارشون پایبند نبودن.
بله.
من در یک کتابی که به هر حال تاریخ معاصر هست مطالعه میکردم یه آقایی میگفتش که من در یکی از کشورهای اروپایی وقتی سوار هواپیما بودم یه بچه‌ای خیلی سر و صدا میکرد، میگه بهش گفتم اگه ساکت بشی من به تو یه شکلات میدم. بعد میگه که من برشک دیگه یادم رفت این شکلاتو بدم. وقتی از هواپیما پیاده شدم دیدم که پلیس فرودگاه جلو منو گرفته، گفتن خانواده این بچه از شما شکایت کردن، گفتن که در واقع ما نیاز به اون شکلات نداشتیم، اما حس بی‌اعتمادی در بچه ایجاد کردیم. یعنی خیلی وقتا ما وقتی قولی رو میدیم، حرفی رو میزنیم، وقتی به قولمون عمل نمی‌کنیم ممکنه بچه رو داریم ورود میدیم به یک تله بی‌اعتمادی و بدرفتاری. یا خیلی وقتا خانواده‌هایی که مثلا میبینیم یه نفر تو خانواده از رنج ما لذت برده، این توی دوران کودکی شکل گرفته و ما رو دوچار این تله میکنه. یا جاهایی که ما رو تهدید میکنن، یعنی تنبیه میکنن به رفتارهایی که به هر حال ممکنه که به دلخواه ما نبوده. یا مثلا ما بعضی از خانواده ها رو داریم که همش هشدار میدن به بچه ها به هیچ کس غیر از اعضای خانوادت اعتماد نکن. خب اگر اعتماد نکنه این چطور ممکنه وارد بازار بشه، وارد زندگی بشه؟
بله.
بخواد یک زندگی مشترک تشکیل بده، بخواد خدمت شما از کن صاحب فرزند بشه و در واقع تشکیلی یک خانواده رو بده. یا افرادی که تو خانواده ببینید علیه هم جنگ داشتن، خانواده میدان جنگ بوده دیگه، خب بچه توی اینجا دوچار یک تله میشه. ما بهش میگیم اثرات خفته. اثرات خفته یعنی چی؟ یعنی یه بچه در یک شرایطی دوچار اذیت و آزار جدی میشه، بعد تو بزرگسالی جبرانش میکنه. الان چیزی نمیگه، الان پدر مادر هر شرایطی دارن هیچ عکس العملی نشون نمیده، اما تو بزرگسالی در واقع داره خودش رو نشون میده. یا مثلا بعضی وقتا خدمت شما عرض کنم القابی رو ما میدیم. من کوچیک بودم، برای هر کسی یک لقب نچندان مناسبی رو میساختن و افراد رو با این القاب در واقع میشناختن. شما حتی تو بعضی از به اصطلاح بحث‌های روانشناسی آدمایی که جرم مرتکب شدن بررسی بکنید، تو پرونده هاشون هستش القابی رو بهشون منتسب کردن که اونها از نظر ذهنی دنبال القاء این القاب بودن. مثلا اگر بهش گفتن عنکبوت، آقایی رو پیدا کردن که شاید حدود 12 نفر رو مثل عنکبوت میگفت من کشتم، به جهت اینکه از کودکی به من میگفتن عنکبوت و این طرحواره تو ذهن من شکل گرفته بود و به عنوان یک هویت سعی کردم که در واقع جبران سازی داشته باشم. چرا وقت دارم؟
فکر میکنم که دیگه ببندیم بحث رو. ما یه جوری تنظیم کردیم اینا رو که 10 دقیقه 12 دقیقه.
آره، به من گفتن 12 دقیقه وقتم بله. کمه. حالا این بحث خیلی خوبه. من تا اینجا گفتم ما برای هفته دیگه نشانه هاشو میخوام بگیم، بعد تو روابط فردی و زوج رو بگیم، بعد راهکارها رو مطرح بکنیم.
خیلی متشکرم، بسیار بهتون خوش بگذره آقای دکتر. سلام
خیلی ممنونم. دلتنگ
اهالی ارومیه برسونیم انشالله. کی برمیگردین؟
ما فردا برمیگردیم.
به به، از تعطیلات استفاده کردید؟
بله واقعا.
زنده باشین تا تعطیلات بعدی.
تعطیلات که تونتون میاد.
ماشاءالله هزار ماشاءالله، چیزی که زیاد تعطیلی. قربونتون برم. شبتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود. دست ما نیست خیلی چیزا و دست ما هم هست بازم خیلی چیزا. راستش توی وقتایی که دلم میگیره با خودم میگم کاش قالیچه‌ای داشتم متصل به اسب سفید و منفصل از زمین و تعلقاتش. اون موقع من انسانم میتونستم پرواز کنم و پرواز کنم و پرواز کنم. برای ما اهل زمین که سنگین از بغضیم، هیچ حسی قشنگ تر از بی‌وزنی نیست. چی شد که اینا رو گفتم؟ خبری بود که خوندم. عرضم به حضورتون که امواج راداری زمین ناخواسته در فضا پخش می شود. این خبریه که چند روزه داره دست به دست می چرخه. در یه مطالعه جدید گروهی از پژوهشگران دانشگاه منچستر با انجام شبیه‌سازی‌های جامع بررسی کردن که آیا سیستم‌های راداری زمین میتونن به عنوان نشانه‌ای از وجود فناوری برای موجودات فرازمینی قابل تشخیص باشن یا نه. در حالی که پروژه‌ای مثل سیتی یا همون جستجوی هوش فرازمینی معمولاً روی ارسال‌های عمدی از زمین تمرکز دارند، این مطالعه به نشت غیر عمدی امواج الکترومغناطیسی از رادارهای فرودگاه‌ها و رادارهای نظامی پرداخته. این فناوری‌ها که در زیرساخت هر تمدن پیشرفته‌ای حیاتی‌اند، مقدار زیادی امواج رادیویی تولید می‌کنند که ممکن است فاصله‌های میان ستاره‌ای قابل دریافت باشند. خیلی جالبه، یعنی همین الان که من شما صحبت می‌کنیم ممکن یادم فضایی در حال شنود ما باشه. محققان بررسی کردن که توزیع جهانی ایستگاه‌های راداری چگونه ممکنه امضای رادیویی زمین رو وقتی از شش منظومه ستاره ای خاص رصد میشه شکل بده. یافته ها نشون میده که الگوهای نشت امواج رادیویی به ترکیب موقعیت رادارهای زمینی و جایگاه ناظر وابستگی داره. اونی که صدای منو میشنوی از سیاره دیگه. سلام. حالا فرض بگیریم که یه آدم فضاییم صدای ما رو میشنوه. یه سری از دانشمندا اومدن شبیه سازی کردن که نشت امواج الکترومغناطیسی چجوری ممکن است فاصله تا 200 سال نوری دیده بشه. اگه ناظران بیگانه یا همون آدم فضایی ها داره تلسکوپای پیشرفته باشن میتونن ما رو رصد کنن.
البته بهتون بگم
که بین ما اونا فاصله زیاده، فاصله حدود 200 سال نوری. یعنی مثلا اگه همین الان ما اقدام کنیم بریم فضا یا سیاره قابل سکونتی مثل پروکسیما بی، حدوداً چند هزار سال طول میکشه. پس به همین راحتی هم نیست. اینم بهتون بگم که این پژوهشان نشون میده که چنین سیگنال هایی که ناخواسته توسط هر سیاره دارای فناوری پیشرفته و سیستم های هوایی تولید میشن میتونن به عنوان نشانه جهانی از وجود حیات هوشمند در نظر گرفته بشن. این نتایج میتونن به پروژه‌های جستجوی حیات فرازمینی کمک کنن، چون مشخص میکنن که چه نوع سیگنال هایی ممکنه از سیارات دیگه قابل شناسایی باشه. دارم با خودم فکر میکنم همینقدر که من دوست دارم برم فضا یا سر در بیارم از زندگی آدم فضا، یا اونام دوست دارم بیان زمین یا سر از کار ما در بیارم. در کل این که میشه از این بدبستونای راداری فهمید مراودات ما با فضایی ها همچنین دور از ذهنم نیست. خدا رو چه دیدی شاید چند سال دیگه آخر هفته جای شما رفتیم فضا، البته به خرج آدم فضایی ها و با سفینه اونا. فکر کنین همین لحظه که من دارم از فضا حرف میزنم یه موجودی هم توی فضا نشسته باشه و با خودش آرزوی زمین اومدن رو ترسیم کنه. زندگی ما هم دقیقا همینطوره. گاهی آرزوی اومدن کسی رو داریم توی زندگیمون که گمان میکنیم رسیدن بهش محال، در حالی که ممکنه اونم دقیقا همین فکر رو در مورد ما داشته باشه. به نظرم بد نیست گاهی ما آدم ها وارد بازی راداری بشیم و با استفاده از سیگنال های مربوطه بسازیم مسیرمونو، خودمونو و حتی اونی که دوستش داریم بریم جلو. اینطوری شاید بگیم گاهی گمان نمی کنیم ولی می شود. شاید همین گاهی همیشگی شود و وقتشه که بهتون بگم به خیر باشه شبتون. Thank you.
کرد. چشمانت آن خنده مستانت برده همه شب قرار از من میداد از دست دلم فریاد مجنون ترم از فرها دیوانه مکن فرار از من
بگو از جان من ای جان تو که میخوابی تا که از حسرت عشقت بکشم آبی سر بزن به آسمانه دل من گاهی تو به چشمانم
وقتشه که با میلاد هنری بریم به کجا چی میچسبه و یک دلی از عزا در بیاریم. اندفی گویا رفته به بیرجند.
کجا؟ کجا؟
کجا؟ چی؟ چی؟ کجا؟
کجا؟ چی میچسبه؟ به نام خدا، سلام. من میلاد هنری هستم و این بار سری میزنیم به بیرجند. یه روز گرم تابستون بیرجند یه جور خاصی از خواب بیدار میشه. نه با بو، نه با هیاهو، با بوی نانوایی هایی که با تنور داغشون برای نون اول صبح آماده میشن و عطر چای هلدای و در کنار آفتابی که بی هیچ عجله‌ای خودش از دیوارهای خشتی بالا میکشه. من دارم توی محله چهکند قدم میزنم. کوچه ها باریکن و دیوارها خشتی، اما این خاکه که خاطره داره. در هر ترک دیوار صدای قناته که میبیچه و هر پنجره چوبی یه داستانی از مادر بزرگهایی داره که هنوز برای مهموناشون تو سینی های مسی چای میارن. میرم به سمت بازار. بازار بیرجند مثل یه رود طلایی تو دل این شهره، باریک، زنده، گرم. اینجا بوی زعفرون و زرشک تازه در کنار عناب خشک با همدیگه کاملا مخلوط شده. یه مرد مغازه‌دار یه چیزی به هم تعارف میکنه، یه خوراکی خوشمزه که تا الان نخورده بودم. اسمش هست عناب خشک. طعمشو بخوام براتون توصیف کنم، یه جور شیرینی پنهون داره، نه مثل آب نبات، یه شیرینی خاص مثل یه خاطره. اولش خشک و سفته، اما بعدش حسابی شیرین میشه. مغازه‌ای که سمت راستمه رو تابلوش نوشته کروچه بیرجندی به همراه روغن مخصوص حیوانی. وقتشه که برم داخل مغازه. عطر زیره و گندم